ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران از تنش آبی در 270 شهر کشور خبر داد. برخی رسانه‌های کشور از بازداشت شماری از بازیکنان فوتبال یک تیم تهرانی در دماوند خبر دادند. و وزارت بهداشت میگوید که موج جدید کرونا در کشور آغاز شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران اعلام کرد که بخش بزرگی از کشور شامل 270 شهر در پی کاهش منابع آبی و مخازن سدها از تنش آبی رنج میبرند و در این حال از افزایش بهای مصرف آب برای مشترکان در سال پیش رو خبر داد. با وخامت هر ساله بحران بی آبی که ناشی از تغییرات اقلیمی جهان توأم با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در حوزه آب است، کارشناسان هشدارهای متعددی در مورد بروز بحران‌های شدید اجتماعی و سیاسی در ایران دادند. برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که تعدادی از بازیکنان یک تیم مطرح فوتبال شنبه شب در یک جشن در شهر دماوند بازداشت شدند. دادستان دماوند میگوید تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق یکی از فوتبال تیم‌های فوتبال تهرانی در یک پارتی مختلط بازداشت شدند. به گفته دادستان دماوند برخی از این بازیکنان در حالت ناشی از مصرف مشروبات الکلی قرار داشتند. باشگاه خبرنگاران جوان هم در گزارش این خبر آورده که تمام این بازیکنان هم اکنون آزاد شدند. وزارت بهداشت از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داده و اعلام کرد که کادر درمان به حال آماده باش در آمده است. در همین زمینه سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت روز یکشنبه در شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران این چنین گفت:
موج هشتم شروع شده و این احتمالاً تا هفته اول بهمن ماه به اوج خودش خواهد رسید و بعد کاهشی خواهد شد. این زیر سویه ها سرایت پذیریشون نسبت به سویه‌های قبلی بیشتره، ولی اثبات نشده که مرگ و میرش بیشتر بشه. بنابراین در جامعه نمیخوایم نگرانی بیش از حد ایجاد بکنیم، از اون طرف سهل انگاری و ساده انگاری هم نباید بکنیم.
معاون وزارت بهداشت ایران تصریح کرده که باید به سرعت مرزها رصد شوند و بیماران مشکوک هم شناسایی شوند. الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز یکشنبه از نمایندگی استعفا داد. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس طی تذکری اعلام کرد تقاضای استعفایش را تقدیم رئیس مجلس کرده است.
مطابق ماده 91 بنده استعفامو تقدیم کردم خدمتتون. استدعا دارم قرائت کنید، چون طبق آیین نامه اجازه تفسیر هیئت رئیسه نداره، به محض تقدیم باید قرائت کنم.
الیاس نادران که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرایی است که از زمان آغاز به کار مجلس 11 به حاشیه رانده شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز یکشنبه بار دیگر خواستار نوسازی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی شد. در حالی او این نوسازی را در چارچوب اندیشه‌های سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا خواند که پیشتر این اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی خواستار شده بود. لفاظی رئیس قوه مقننه برای نوسازی حاکمیت در جمهوری اسلامی در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ساختار سیاسی پیچیده حاکمیت در ایران تحت هیچ شرایطی قابلیت اصلاح پذیری ندارد. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی را جویا شدم.
از این جهت صحبت‌های آقای قالیباف جدید نیست. آقای قالیباف بارها به صورت مستقیم یا تلویحی اعلام کرده که باید معترضان به تعبیری خیابان‌ها رو ترک بکنن و به خانه برن و خود حکومت دست به یک سری اصلاحاتی خواهد زد که از اون اصلاحات به عنوان حکمرانی نو نام می‌بره. اما بخش عمده چیزی که مد نظر آقای قالیباف هست در واقع در حوزه‌های اقتصادی هست. در اون بولتن خبرگزاری فارس و نشست هایی که مطرح شده بود با عنوان جانشین فرمانده بسیج، این موضوع مطرح شده بود که دفتر آیت الله خامنه ای هم از برخی از افراد خواسته که نظراتشون را درباره این موضوع یا تغییراتی که در ساختار حکومت بنا هست انجام بشه ارائه بکنن. اما این پیشنهادات یا بحث‌هایی که مطرح شده در واقع میشه گفت که خیلی موضوعات محدودی را شامل میشه، یعنی اون گروه‌هایی که در داخل حکومت پیشنهاد اصلاحات ساختاری یا تا حدودی متفاوت رو مطرح کردن، اتفاقا با غضب دفتر رهبر جمهوری اسلامی مواجه شدن، از جمله گروهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. و یکی از دلایلی که شاید اونها درباره این اعتراضات اظهار نظر نمی‌کنن هم همین موضوع هست. از این جهت میشه گفت که صحبت آقای قالیباف به نوعی وعده برای یک سری اصلاحات هست، البته اصلاحات محدود و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
در راستای همین پاسخی که شما دادید آقای مهرابی، الان گفته که این حکمرانی نو بر اساس اندیشه های سیاسی روح الله خمینی و علی خامنه ای، این در حالیه که پیشتر چند ماه پیش گفته بود که بر اساس چارچوب قانون اساسی. آیا این به نوعی عقب نشینی رئیس مجلس از این حکمرانی نو؟
برحال آقای قالیباف در حوزه اندیشه سیاسی نمیشه گفت که واقعا اندیشه منسجمی داره و صحبتهایی که او میکنه یا ایده هایی که داره شاید تقلید خیلی مختصرتری هست از ایده های افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی. برای همین نمیشه این گفت که مثلا آیا او عقب نشینی کرده یا ایده جدیدی رو مطرح کرده، بلکه به فراخور فضای سیاسی و بحث های سیاسی ممکنه که حرفهای جدیدی رو مطرح بکنه، ولی کلیت موضوع در واقع همون هست. یعنی کلیت بحثی که داره یک سری اصلاحات محدود در چارچوب ساختارهای حاکمیتی و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
آقای مهرابی، الان به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نیستیم و معمولا وقتی قالیباف حرف از اصلاحات و نوسازی میزنه، برخی اینطور تعبیر میکنن که به خاطر به اصطلاح تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست. در واقع الان مخاطب قالیباف کیست یا چه جریانی است؟
بخشی از صحبت‌های امروز آقای قالیباف هم بیشتر بحث تغییر رئیس بانک مرکزی یا اتفاقات مشابه در دولت را شامل میشه و او به بهانه این موضوع حکمرانی نوین داره این موضوع رو مطرح میکنه که در دولت هم باید یک سری تغییرات ساختاری رخ بده و بخشی از این صحبت که مطرح میکنه یا به تعبیری از این فرصت استفاده میکنه که اون اصلاحاتی که مد نظر خودش هست رو به دولت تحمیل بکنه. اما به هر حال ما سال آینده انتخابات مجلس را داریم و از این جهت ممکنه که آقای قالیباف کماکان تمایل داشته باشه که در ریاست مجلس باقی بمونه و به نوعی برنامه ریزی کنه و ببینه که وضعیت انتخابات آینده ریاست جمهوری به چه شکل است. از این جهت بخش هایی از صحبت های او ممکنه به انتخابات آینده مجلس هم معطوف باشه.
آقای مهرابی، اصلا چقدر این نوسازی حاکمیت جمهوری اسلامی با این ساختار پیچیده و مطلق گراش شدنی هست و میدونیم حتی هر نوع تغییری در راستای همین چارچوب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم با اشکالات و انتقادهای زیادی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی سیاسی روبرو شده، آیا اصلا این میتونه به اقناع افکار عمومی با توجه به اعتراضاتی که الان باهاش روبرو هستیم در ایران بیانجامه؟
قاعدتا اصلاحاتی که مد نظر مقامات حکومت هست به صورت کلی متفاوت هست با دیدگاهی که معترضان دارن و وعده هایی هم که مثلا آقای قالیباف میده فقط برای این هست که بتونه گروه هایی از ناراضیان که در واقع مشکل اقتصادی دارن را قانع بکنه و یا حداقل گروه های جدیدی به معترضان اضافه نشن. برای همین اساسا نمیشه از این بحث هایی که آقای قالیباف یا چهرهای مشابه مطرح میکنن انتظار اصلاحات ساختاری در حکومت رو داشت، بلکه میشه یک سری اصلاحات حداقلی رو انتظار داشت که وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا بکنه و یا حداقل بدتر نشه، که خب اون هم حتی مشخص نیست که واقعا در همین حدی که آقای قالیباف هم مد نظرش هست آقای خامنه‌ای تن بده به تغییرات.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. اما انجمن قلم آمریکا هم ضمن اعلام همبستگی با اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران یادآور شده که اهالی قلم و هنر در ایران تنها به دلیل آثارشان و در دفاع از آزادی اندیشه با اتهام‌های بی‌پایه و اساس سر از زندان‌های جمهوری اسلامی درآوردند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
کارگروه ویژه سازمان ملل برای بازداشت‌های خودسرانه با صدور حکمی از جمهوری اسلامی خواسته نویسندگان، معترضان و منتقدان زیر اذیت و آزار و زندانی را آزاد کند. انجمن قلم آمریکا هم این حکم را به عنوان سند و مدرکی در اثبات پایمال شدن حقوق نویسندگان دانسته و نوشته در هنگامه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های سراسری، کارگروه سازمان ملل به دلیل اذیت و آزار اعضای کانون نویسندگان ایران و سوء استفاده از فرایند سیستماتیک دستگاه قضایی حکمی قاطع علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. مدیر بخش آزادی بیان انجمن قلم آمریکا در ادامه می‌افزاید این حکم قاطع در آستانه نخستین سالمرگ بکتاش آبتین در 8 ژانویه جاری برابر با 18 دی ماه صادر شده. این شاعر و نویسنده سال پیش بر اثر بدرفتاری و غفلت مکرر در مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز به دلیل ابتلا به کرونا در حالی که دوره زندان خود را سپری می‌کرد در بیمارستانی در تهران درگذشت. انجمن قلم آمریکا در ادامه یادآور شده بکتاش آبتین هم به دلیل آثار ادبی خود و دفاع از آزادی اندیشه و بیان با اتهام‌های ساختگی و جعلی راهی زندان شد که این خود گواه محکمی بر نقض حقوق بنیادین همه نویسندگان است. از این رو بخش آزادی بیان انجمن قلم آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته نویسندگان زندانی را آزاد کند. از طرفی علی عبداللهی شاعر، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره وضعیت این کانون از آغاز وقوع انقلاب اسلامی در ایران اینطور گفته:
نویسندگان و مترجمان در ایران با موانع بسیار روبرو هستند. از 40 سال پیش هم محدودیت چاپ آثار در قالب سانسور، هم دخالت دولت در سیستم چاپ و نشر و پخش و ناعادلانه بودن این روند برای نویسندگان آزاد. زندانی کردن نویسندگان و قتل و ناپدیدسازیشون هم این روال جاری بوده واقعیتش و مربوط به امسال و این سالها نیست. اما در جنبش زن زندگی آزادی به طرز روزافزونی این دستگیری‌ها زیاد شده در همه قشرها، هم نویسنده ها و هم مترجمان، فیلمسازان، که حکایت از ترس جمهوری اسلامی داره از طبقات مختلف به ویژه روشنفکرها. باید این روند گیر و بندها پایان پیدا بکنه و تمام اتهام های نویسندگان همشون در واقع ساختگی و مندرآوردی هست و بیشتر از توهمات دیکتاتور هم دستاش سرچشمه میگیره. حمایت پن البته از قبل هم بوده و نهادهای بین‌المللی از کانون نویسندگان، این حمایت ها مهم و سازنده است. از جمله همین بیانیه که باید هزینه این اقدامات خودسرانه و غیرقانونی و بی‌شرمانه و محاکمات ناعادلانه در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی بالا بره، بگذارن که همینجوری دستگیر کنند. در صورتی که اگر کسی بخواد دستگیر بشه، مسئولان جمهوری اسلامی هستند و حمایت پن و سازمان‌های دیگه از جمله سازمان ملل و این بار در کنار همدیگه شاید بتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه که این به مسئولیت پذیری خودش فکر کنه و به اینکه نمی‌شود با این روند بگیر و بند و زندان و محاکمه و حکم اعدام و این چیزا برای نویسندگان و شاعران و مترجمان و فیلمسازان و افراد مختلف همینجور ادامه داد.
علی عبداللهی عضو کانون نویسندگان ایران در پایان بار دیگر اعلام همبستگی سازمان ملل و انجمن قلم آمریکا با نویسندگان، معترضان و منتقدان را پس از اعتراض‌های مردمی در ایران که همچنان ادامه دارد گامی مهم و مثبت ارزیابی کرده. سوای نویسندگان در حال حاضر 47 روزنامه‌نگار و خبرنگار زن و مرد بازداشتی هم در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، این خبرنگاران تنها یک ماه پس از آغاز اعتراض‌های گسترده دستگیر شده و به این ترتیب جمهوری اسلامی همینک به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران بدل شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی سوری،
شهردشت شهرت،
مشهد، خیابان سعدی،
ماشان، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شند کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان وشنویه،
قم،
بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.